که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را میگیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان میخواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
ماجراهای کروناتیک. برای شکست دادن کرونا همه باید دست به دست هم بدیم. اینجا از اون جاهاییه که یه دست صدا نداره.
آقا نادر
سلام آقا کریم.
بیا دادا بیا بینی
با من کاری داشتی؟
پارسال دوست امسال بیکانه صورت تو بر میگردنی از جلو مغازه ما رد میشی. خصومت شخصی با من داری دادا؟
نه آقا کریم، من با شما چه مشکلی دارم؟
چرا چند وقته از من خرید نمی کنی میری از سوپر جیگوله یا اون طرف خیابون خرید میکنی؟
خب
فهمیدم. جنس تاریخ گذشته بردی، خانم تا تونسته سرزنشت کرده. آره بابا
نه اینجوری نی
آقا جون، حقیقتو بگو.
آقا جان حقیقتو بهش بگو.
شما کی هستی؟ نخود هاشی؟
نه خیر، من راوی نمایش هستم. بهش بگو آقا نادر.
فهمیدم، یه چیزی خریدی، من زیادی ازت پول گرفتم. میومدی پولتو میگرفتی، چرا مثل بچه ها قهر کردی رفی؟
نه موضوع اینم نیست.
فهید بابا پس موضوع چیه؟
آخه
اومدی یه چیزی بخری، من سرم شلوغ بوده معطل شدی. آخه آدم اینقدر نازک نارنجی میشه؟
نه آقا کریم، موضوع یه چیز دیگه است.
کشتی ما رو بابا. یا این موضوع لعنتی رو بگو، یا اینکه
یا اینکه چی؟
یا مجبورم بازم خودم حدس بزنم.
آقا کریم شما خیلی آدم خوش برخورد و خوبی هستی.
فدا
مخلصم، آدم منصفی هم هستی.
آقا جان برو سر اصل.
بله
آقا جان بهش بگو. نادر جان نگران نباش، بگو.
فهمیدم چی شده. ماست کمچرب می‌خواستی پرچرب دادم اشتباهی بردی ها؟
نه آقا کریم، شما توصیه‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنی.
آها
ببخشید، خیلی عذر می‌خوام، باید چی کار کنم؟
اون یه پلاستیکی بزنین جلوی پیشخان مغازه.
اینجا بقالیه دادا، گلخونه که نیست.
آخه شما حتی ماسک هم نمی‌زنین.
من ماسک می‌زنم، نفسم می‌گیره.
مغازه پر از میکروب و ویروسه.
آقا من روزی یه بار مغازه رو طی می‌کشم.
اون که به جای خودش. شما تا حالا از کرونا ویروس چیزی شنیدی؟
کلی بابا، اینم یه ویروس مثل ویروسای دیگه.
نه دیگه، این خیلی خطرناکه. باید بهداشت شخصی و عمومی رعایت کنی.
باید مواد ضد عفونی داشته باشی، مغازه رو ضد عفونی کنی.
دو تا بیسکویت و کیک و آدانس می‌فروشن. از کجا بیارم این همه پول؟ پول ماده زد و پولی مازی بدم.
آخا سلامتی مهمه یا پول؟
سلامتی
تازه مردم هم براشون این چیزا خیلی مهمه.
حالا فهمیدم، با خودم فکر میگردم چرا مشتری های من کم شده، چرا اهل محل دیگه از من خرید نمی کنن. آقا نادر سی چهل کیلو ماده ضد عفونی داری به من بدی؟
اون همه که نه، ولی یه بطری برات میارم.
دست درد نکنه. ببین فردا بیا اینجا، یه دونه ویروس که هیچی، یه دونه باکتری هم پیدا نمیکنی.
دست درد نکنه، من فردا میام اینجا خرید میکنم.
ببین ماکارونی هم آوردم ضد ویروس. یه جبه برات میذارم که دمت گرم داداش.
وقتی میگن همه باید مراعات کنن، یعنی همه. بله بله شما بله بله شما هم همینطور. واقعا شما هم با بقیه فرقی ندارید، همه باید رعایت کنن.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
باب ششم، حیرت. می گفت مقام شهید مرا به تعجب وامی دارد. سؤال جوانان در رابطه با شهدا و فرهنگ شهادت و شوق آنها برای مدافع حرم شدن مرا به حیرت واداشته. هرچه به شهادت نزدیکتر می شد به این حیرت افزوده می شد. قله شهادت را ذوب شدن در معارف و ولایت مداری می دانست. انسان در این مرحله از خیشتن و ما سوای خود، یعنی از عالم آفاق و انفس، غافل و بیخبر می شود و نمی داند که این عوالم باقی اند یا فانی. قلب سالک محل بارقه های اسرار و رموز الهی و رازهای غیبی است و حقایق مرموز معنوی بر زبانش جاری می شود. اگر ماشین نفرستید خودم می آیم. وقتی از مکتب حاج قاسم صحبت می کنیم معنایش خطرپذیری است. همیشه به دهان مرگ می رفت. در جنگ 33 روزه جولای سال 2006 از تهران آمد دمشق. بعد با ما تماس گرفت و گفت من میخواهم بیایم زاهیه جنوبی پیش شما. گفتیم یعنی چه؟ اصلا چنین چیزی امکان ندارد. همه پلها را زدند، راهها بستند، هواپیماهای جنگی اسرائیل هر هدفی را میزنند، شرایط کاملا جنگی است، اصلا نمیشود به زاهیه و بیروت رسید. اما حاج قاسم اصرار کرد و گفت اگر ماشین نفرستید خودم راه می افتم و می آیم. پافشاری کرد و خودش را رساند به ما و تمام مدت هم کنار ما ماند. سید حسن نصرالله.
عزیزان شنونده، ممنونم از اینکه همراه هستید با رادیو نمایش. امیدوارم که روز بسیار عالی رو در پیش رو داشته باشید و براتون آرزوی سلامتی میکنم، به خصوص که امروز میانگین شاخص آلودگی هوا بسیار بالاست و برای تمام گروه ها ناسالمه ازتون خواهش میکنیم که از منزل خارج نشید و در خانه بمانید اگر کار واجبی ندارید برای انجام دادن در بیرون از منزل.
یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زنگ و لب شیرینت سرشور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زنگ و لب شیرینت سرشور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر. بر راه وفا داری جان در قدمت بیزن، جان در قدمت بیزن. بس توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد، بس توبه و پرهیزم که از عشق تو باطل شد. نیمت بدان شرطم که از توبه به پرهیزم، نیمت بدان شرطم که از توبه به پرهیزم، که از توبه به پرهیزم. فرمان برم از جانا بشینم و برخیزم، بشینم و برخیزم، بشینم و برخیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زنگ و لب شیرینت سرشور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زنگ و لب شیرینت سرشور برانگیزم. گر دست جفا داری اینک من و اینک سر، گر دست جفا داری اینک من و اینک سر. بر راه وفا داری جان در قدمت بیزن، جان در قدمت بیزن، جان در قدمت
اینجا پخش رادیو نمایش همراه هستید با پرنیان تخیل و تفکر. امیدوارم از این موسیقی نابی که تهیه کننده ما تقدیم شما کردن لذت برده باشید و حال دلتون عالی شده باشه. به ساعت 8:45 دقیقه میرسیم. آنچه که برای شما آماده داریم قسمت پنجم نمایش تکیه قاضی هستش که به مدت 15 دقیقه برای شما عزیزان آماده شده. بهتون یادآوری میکنم اگر دوست دارید تکرارش رو بشنوید همین امشب ساعت 20:15 دقیقه تقدیمتون میشه. و اما این لحظه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تکیه قاضی نوشته حسن مشکلاتی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سعیده فرزی، سید مصطفی طباطبایی، ناهید مسلمی، علی اصغر دریایی، مصطفی عبداللهی، باقر کریمپور، قربان نجفی، سلمان خطی، بیوک میرزایی، هنگامه محمودی، امیر عباس توفیقی، مینا شجاع، محمد مجزاده، حبیب بختیاری. کارگردان خسرو فرخزادی. گوینده بهروز رضوی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
با نام و یاد خدا. در قسمت‌های قبل از قصه تکیه قاضی شنیدیم که پیرمردی بسیار ثروتمند به نام قاضی لباسانی با کمک وکیل و دختر خودش قصد داره داراییش رو به اوقاف واگذار کنه. وکیل جوان او با وسوسه‌ای که به سراغش میاد به منظور اخخازی از موکل خود دست به دسیسه میزنه و جان خودش رو بیهوده از دست میده. و حالا ادامه ماجرا رو بشنوید.
مرگ حق بنفشه جان، اینقدر خودتو عذاب نده.
پدرم آخرتو به دنیا فروخت ولی صاحبی هیچ کدومشونش.
واقعا از دست تو چه کاری برای پدرت برمیاد؟
پدری که هیچ وقتم برای من پدری نکرد.
دیگه حالا وقت گله گذاری نیست عزیز من.
این باغ تو بچگی منم زاغستان بود. البته درخت هایی داشت سبز و تناور با جوهایی پر از آب و نغمه پرندگان. اما بازم حرف اولو کلاغا میزدم، هنوزم میزم.
بنفشه حالا بگو کی برگردی منزلی؟
اما مادرم میگفت سالها قبل از دوران کودکی من کلاغ اینجا نبوده. میخونه یه حرمت و قداستی داشته.
لابد از برکت تکیه بودنش.
بله، باورت نمیشه فرهاد اگه بگم که
تو هر چی بگی من باور میکنم. بنفشه جان،
فقط همون حرفی مادرم از تکیه بودن اینجا باعث میشد احساس کنم تنها نیستم. میونه درختی که حالا خیلی هاشون نیستن و خشک شدن و از بین رفتن میدویدم و از هیچ کس و هیچ چیزی واهمه‌ای نداشتم. اون وقت همون موقع احساس میکردم حامیانی دارم. نفس این باغ پر بود از بوی آدمای پاک و شجاع.
به هر حال اهل بیت برکت تکیه بوده.
حس میکردم من و مادرم تنها نیست. مادرم از آزار و اذیت‌های مادر بزرگم و حبوش پریوش ذره ذره آب میشد. اما هیچ وقت یا زهرا از روی لباش گم نمیشد. سر همینم یه بار بابام چنان به سیلی زد که پرد شد توی حوض. اما بازم یادمه که یا زهرا از روی زبونت محو نمیشد.
بنفشه آروم باش خانم من، آروم باش.
چطور میتونم آروم باشم؟ چطور میشه اسم اون دوران گذشت زندگی؟
تو که کوه صبر بودی خانم جانم.
دیگه صبرم از دست من خسته شده و به تنگ اومده. بذار این دل زخم خورده یکم عقده گشه ای سبکشه.
آروم باش.
فقط خدا میدونه که اون زن پریوش بی وجدان چه بلایی که سر مادر بیچارم نیاورد.
بیا عزیزم، بیا برگردیم توی امارت. بیا.
حرفای من ناراحتت میکنه یا صدای کلاغا؟
هر دو.
حرفای من که تا من هستم باقی هم. فقط میتونم دیگه به زبون نگرمشو، اونم به خاطر علاقه که بهت دارم. اما
کلاغا همیشه هستم.
قبل از مرگ پدرم یه جوانی اومده بود اینجا.
خب
خودشو شمیم معرفی کرد.
شمیم؟ خب ادامه بده.
گمون کردم از طرف تیله کنان ماموره.
تیله کنان؟
همونه که اون وکیل ریاهی و کشتن ملوک خانمو زخمی کردن.
خب
بنفشه خانم، حالا تکلیف من چی میشه؟
به پدرم تو وصیت‌نامه‌اش برات مقرری تعیین کرده ملک خانم.
لابد یه مقدار بخور و نمیر.
نه عزیز من، انقدر هست که یه جای مناسبی اجاره کنی دیگه نیازی هم به کار کردن نداشته باشی.
چی بگم؟ بخوام بگم خدا رحمتش کنه و نور به قبرش بباره که دیگه زبونم نمیچه.
ملک خانم، اون دستش از دنیا کوتاست.
خیلی دلگنده‌ای به خدا خانم. آخه کم بلا سر شما مادرت آورد.
خیلی خوب، گذشته گذشته.
میگم دلگنده‌ای.
ملک خانم، دیگه نمیخوام از این مطالب حتی یک کلمه هم بشنوم.
باشه، هر جور میلته.
فعال برای مراسم خط اومده بود تهران. من دارم همراهش برمیگردم. سنا نیست بچه‌ها بیشتر از این دور از ما بمونن. اومدم ازت خداحافظی کنم.
پس تکلیف تکیه چی میشه خانم؟
تا چند روز دیگه امارت رو خراب میکنن.
پس دیگه تکیه بی تکیه. یه کورسوی از خاطره تو مخم هست هنوز. وسط باغ یه چادر میزدن، مردای طرف میشستن، زنای طرف. اون وسطم یه جایی بود تا تعزیه خونا با اسباشون بچرخ. سنگ آب می شد از صدای شعر خوندن آشون. معین البکا که رئیسشون بود صدای رسا و محکمی داشت که نگو. اشکی در می آورد از آدم که بیا و ببین. هنوز صداش تو گوشمه. اون وقت حالا اینا می خوان همچین جایی رو خراب کنن. ای خدا و ویلا و ویلا.
لحال شما نگران نباش ملک خانم.
چطور نگران نباشم خانم؟
چون قراره عزیز من کنار بیمارستان و درمونگای خیریه که میسازن یه محلی هم درست بشه برای زمانای عزاداری، یه چیزی شبیه همون تکیه سابق.
خب اینا درست، اما
چی؟
بابای شما یه تعلیمی همیشه توی دستش بود، یادتونه؟
تعلیمی چیه؟
یه چوب کوچیک که افسرهای قزاق میگرفتن دستشون، همینطورم بی جهت و علکی باش میکوبیدن تو سر کله گماشته ها و آدم های تحت امرشون، انگاری دور از جونت مرض داشتن.
ملوک خانم،
حرفم چیز دیگه یه خانم. قرض این که بابای تو با اینکه قزاق و افسر نبودا، خوش داشت همیشه یه دون از این تعلیمی ها تو دستش باشه که با اون همه رو بزنه. بیشتر از همه مادرتون خدا بیامرز. با تمام این حرفا ارباب قاضی لواسانی گرفته و ناراحت میرفت توی گلخونه میشست، انگار دلش نمیخواست اصلا بیرون بیاد. خانم، وقتی داشتم توی گلخونه زمینو میکندم و چوب تعلیمیش از زیر خاک در اومد، همیشه با خودم میگفتم اون چوب تعلیمی یهویی کجا غیبش زد. لابد توی همون گلخونه که خلوت میکرد و با روح مادر خدا بیامرزت حرف میزد، روح مادرت ازش خواسته بوده اگه مادرتو دوست داره و میخواد بهش ثابت کنه، همونجا تعلیمی رو برای همیشه خاک کنه. خلاصه بنفش خانم، سرتو درد نیارم. قرازم از این رود درازی ها اینه که چطور میشه آخه یه آدم از خدا بی خبر و گردن کلوف یهو به صرافت بیفته، اونم دم مردنش، بیاد شروع کنه به درست کردن تکیه. آخیر اصل اینه که صاحب دستگاه تکیه خودش باید بخواد، که اگه اون بخواد دیگه بانی نمیخواد. خانم حواست با من بنفشه خانم. چرا ماتت برده خانم؟
محو حرفات هم ملوک خانم.
محو چی حرفای منی؟
هیچ.
سلام آقای پورایی.
علیک السلام.
منو صدا میزنن حاتم.
در خدمت شما آقا حاتم. موضوع چیه جانم؟
بزرگوارید حضرت استاد.
ببخشید امری داشتیم.
ببخشید از یه چیلی همه از امارت آدم باغ با بیچه تشریف آوردید.
به نظرم شما از اهالی همین محل باشین.
بله جناب کبیر.
معذرت میخوام، نمیتونم تعارف کنم که بیان تو، به هر حال اینجا دیگه به همسر من تعلق نداره، وقت شده.
وقت شده؟
بله، دو سه روز دیگه هم کار تخریبش آغاز میشه. خود اوقاف پیگیر انجام امور اداری در شهرداری منطقه است.
پس تکلیف تکیه چی میشه آقا؟
تکیه؟
بله، چند روز قبل از این که ارباب قاضی لباسانی به ایران برگرده، من خانم دکتر قاضی همسر شما رو دیدم که عازم منزل مرشد یوحنا بودم. به منظور ملاقات با خانم سادات متعلقه یوهنهای خدا بیاموز، که البته خانم سادات هم همون روز فوت شدن.
ببخشین توی صحبتتون حرف میزنم، اما خانمم هم همه اینا رو برام تعریف کردن و از غذایشون اعتقاد دارن شاید فوت خانم سادات که گویا همون اعظم خانم باشن.
بله همیشون بودن، بفرمایید.
بله عرض میکردم خانم دکتر اعتقاد دارن شاید فوت خانم سادات بی دلیل نبوده.
چطور؟
به هر حال اهالی و از جمله به نظرم خود شما اونطور که خانم اشاره میکردن با مرد رهگذری حرف زدن. به دلیل پیشینه پدر خانمم اونا اصلا تمایلی به کمک در برپایی تکیه بعد از قریب 45 سال نداشتن. خب از این نظر تصور خانم دکتر اینه که شاید اگه خانم سادات زنده میموندن احتمالاً با برپایی تکیه موافقت میکردن.
خب بله البته خانم سادات خدا بیاموز که حرفش برای همه اهل محل حجت بود.
پس حالا چطور شده شما تغییر عقیده دادین؟
والا همین اصل بود که یه جوان خوشچهره‌ای که ما اهل محل اصلا و ابدا تا به حال ندیده بودیمش از پیش نماز مسجد اجازه صحبت گرفت و
عجیبه. خب
چی؟
چه قیافه‌ای داشت؟
والا قد و قامت رعنا و چهره دلنشی.
خب خودش هم معرفی کرد؟
بله گفت من شمیم هستم.
الله اکبر.
پس تکلیف تکیه چی میشه؟ شما حالتون خوبه استاد؟ جناب استاد آقای پورایی.
تو خودتو وقت به کسانی کردی که برای حفظ خونه و اعتقاداتشون جنگیدن.
وقتی رفتم روی مین چشمام، وقتی چشمام روی پاهای نداشتم میچرخید.
آروم باش فرجان، خواهش میکنم گریه نکن.
بذار این دل از نگفتن نترکه.
تو هم که داری تو نقطه نقطه این سرزمین میگردی و میراثشو ثبت میکنی فرهاد، تا نظری نقش این سرزمین تو این عصر گم بشه. نظری نقش این سرزمین تو این عصر گم بشه.
ملک دیدی فتیله چراغ بادی پت پت کرد اما خاموش نشد. آره خاموش نشد. کاش بود اینجا. خب اگه تو نیستی ملوک هست و دعا گوته. خان دکتر.
بله ملوک خان.
دیدی گفتم با بانی و بی بانی این دستگاه تکیه خودش صاحبی داره که اگه بخواد میتونه چراغ روشن کنه.
بله ملک خانم جان یادم که گفتی.
اما بگم شایدم بابای شما عاقبت به خیر شده باشه.
چطور؟
ما همشون تعلیمی رو تو دستش میدیدیم و اون همه ظلم و جورو. حسابشو بکن، اگه یه تاکه سوزن نور توی اون دل سیاهش نمونده بود میتونست یه روزی اونم دمدمای مردن حرف از سر پا شدن همچین تکیه ای بزنه. آره